أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. يا أيها الناس خلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بحث در تفسیر آیات 168 تا 171 سوره مبارکه بقره است. در این آیات خدای متعال به همه مردم خطاب می‌فرماید که از آنجا که در روی زمین است به صورت حلال و پاکیزه تصرف کنید و از گامهای شیطان تبعیت نکنید. و سپس خصوصیاتی رو از عده از افراد بیان می‌فرماید که ایشان تبعیت از اموری بدون دلیل و مدرکی می کنند و ایشان رو نکوهش می کند خدای متعال. و در یک آیه می کند که شیطان کارش اینه که هم امر به بدی می کنه و هم امر میکنه که شما اموری را که نمیدانید به خدا نسبت بدهید. در این ضمن مرحوم علامه رضوان علی بعد از بحث تفسیری و بحث از روایاتی که در ذیل این آیات آمده بود و خدوات شیطان رو بیان میکرد، یک بحث اخلاقی و اجتماعی رو مطرح کردند مبنی بر این که انسان در آگاهی‌هاش چگونه سیر می کند و تقسیم کردند آگاهی‌های انسان رو به آگاهی‌های نظری که مربوط به درک چگونگی موجودات است که در آنجا در این نوع آگاهی ها کاری به عمل ندارد، اما از آگاهی هایی که مربوط به امور ریاضی یا طبیعی یا ماورای طبیعی است. و قسم دوم از آگاهی های انسان آگاهی های عملی است که مربوط به اعمال انسان است که چه اعمالی مطلوب است برای انسان و چه اعمالی مطلوب نیست. علوم نظری انسان عمدتاً منتهی به برهان یا حس میشه که مفید علم و یقین است. و دسته دوم از اون آگاهی های انسان که مربوط به عمل می شود مربوط به اموری که سعادت انسان یا نفع انسان در آن است یا بدبختی انسان مربوط به آن می شه که این علوم رو تبعیت میکنه، یعنی از خیر تبعیت میکنه و از شرور دوری میکنه. بنابراین انسان ها عمدتا تمایل به این دو آگاهی دارند. این دو دسته از آگاهی ها در وجود انسان ها هست و یک دسته از معلومات هست اعتقادیات است که به آنها اعتقادیات خرافی گفته میشه، که طبیعت انسان و فطرت انسان از اونها دوری میکنه. بحثی هم از امور خرافی و اعتقادات خرافی به میان آمد و مطالبی رو در این رابطه مرحوم علامه رضوان الله علیه بیان فرمودند. بعد آمدن تحلیل کردند آنچه که قرآن کریم در این آیات به ما امر میکنه، که خدا میفهمد که باید از آنچه که او میفرماید تبعیت کرد و از آنچه که علم انسان نداره باید آن را بازگو نکند و از آن دوری کند. در مقام عمل هم آنچه که مرضی نزد خدای متعال است، اگرچه در آن محرومیت انسان در امور دنیایی باشه، از امور دنیایی باشه، آن را تبعیت میکند که در آن سعادت دنیا و آخرت است. حالا بحث اینه که آیا تبعیت از دین تقلید مذموم است که علم مانع از آن است و طبیعت بشر از آن دوری میکنه یا خیر؟ بعضی ها این مطلب رو به زبان جاری کردند که تبعیت از دین یک تقلید کورکورانه است و مربوط میشه به عهد دوم از چهار عهدی که بر انسان گذشته است، که بعضی ها آمدن دوره های بشر را به چهار دوران تقسیم کردند. اینها از همین جامعه شناسان مادی هستند که جامعه رو بنابر تفکراتشون به چهار دوره و عهد تقسیم کردند. عهد اسطوره ها که انسان ها دنبال اسطوره ها می رفتند در اولی که پا به این عالم گذاردند، چون آگاهی بسیار کمی داشتند. دوم عهد مذهب که یه مقداری آگاهی ها بیشتر شد، گرایش به مذهب پیدا کردند و سپس آگاهی هاشون عمیق‌تر شد، مذهب رو رها کردن و دنبال فلسفه و درک عقلانی از واقعیات عالم رفتند با روش برهانی. و سپس ترقی بیشتری کردند تا به این نکته رسیدند که همه این راه و روش هایی که رفتن صحیح نبوده، باید در مسیر علم یعنی علوم تجربی قرار بگیرند، که داده های علوم تجربی برای اونها مفید و راهگشا و سعادت بخش است. و این عهد رو، این دوران رو دوران علم تلقی کردند که خط بطلان کشیده است بر دورانهای قبلی به نظر این آقایون. و الان هم ما در دوران شکوفایی علم به سر میبریم. حالا باید دید که آیا این کلام خودش یک کلام علمی است یا یک اعتقاد خرافی است. مرحوم علامه رضوان علی در پایان این بحث این نظریه رو ابطال میکنند با دو مطلب. اولا اینکه تبعیت از دین تقلید باشد این چنین نیست، چون دین یک مجموعه است از معارف مبدأ و معاد، یک سری از مسائل اعتقادی رو در بر داره که این مسائل با برهان همراه است. برهان اون روش عقلانی است که مقدمات مسلمی داره که با ترتیب اون مقدمات مسلم انسان به یک نتیجه مطلوب که مجهول است در مرحله اول میرسه و اون مجهولش کشف میشود. برهان یک علم قطعی است، ما را به واقعیت میرسانه. بنابراین اعتقادیات تکیه میکند بر براهین عقلیه. و قسمت دیگر از دین قوانین اجتماعی است که در صورت عملیه، چه مربوط به امور عبادی یا امور معاملی، که روابط اقتصادی و غیر اقتصادی بین انسانها را بیان میکنه که در این روابط انسان چه باید بکنه، هم رابطه خودش رو با خالقش بیان میکنه که چگونه باید عملی بشه، و هم در ارتباطات بین انسانها که زندگی اجتماعی تشکیل میشه، در این ارتباطات انسان چه روش صحیحی رو عملی بکنه که به سعادت دنیا و آخرتش منتهی بشه. که این قوانین همش از وحی است که حقیقت بودن وحی و صدق وحی با برهان اثبات شده است. بنابراین مسائلی که در دین مطرح می شود پایه و اساسش برهان است، درک عقلانی از دین است، اگرچه احکام جزئی با تقلید و بدون جستجوی از دلیل خاص عملی می شود و تبعیت می شود. اما اساس تبعیت از وحی با برهان عقلی اثبات می شود. این اولا. و ثانیا این کلام آیون که میگن آنچه را که در حیطه امور حسی است اونها واقعیت داره و اون معلوماتی که خارج از حیطه درکه‌های حسی است واقعیت نداره، این خودش یک کلام بدون دلیله، یک سخن بدون علم و اعتقاد به آن اعتقاد خرافیه، چون ما دلیلی نداریم از ناحیه این آیون که نفی بکند ماوراء حس را. و اساساً خود قوانین تجربی که یک سری از مسائلی رو اثبات میکنه، اینها تکیه میکنن به مسائل عقلی و مدرکات عقلی که این مدرکات عقلی قابل حس نیستند. خصوصیت مدرکات عقلی این است که حاکمند بر قوانین تجربی. به هر حال این یک مسئله. مسئله دیگر این آقایون این است که دوران حیات انسانی را در زندگانی دنیا در این نوع به چهار دوران تقسیم کردند. این تقسیمشون هم با اون مطالبی که از تاریخ دین در دست ماست و خود اونها هم این رو قبول دارند. این سخن تاریخ نویسه ها رو قبول دارند، منافات داره که سخن این اهل تاریخ این است که ظهور دین حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از دوران فلسفه در هند و مصر به کلدان بوده و ظهور دین حضرت عیسی علیه السلام بعد از فلسفه یونان و همچنین دین نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بعد از فلسفه یونان و اسکندریه بوده. این طور بوده که دوران ظهور مذهب قبل از فلسفه باشه. بنابراین این حرف حرف باطلیه که دوران دین دوران پس از اساطیر بوده، بلکه دین توحید بر همه ادیان دیگر مقدم است و تاریخ این رو بیان میکنه. آثار باستان شناسی و اینها و زمین شناسی این مسائل رو اثبات میکنه. بله، قرآن کریم یک تقسیمی رو برای تاریخ انسان بیان میکنه و آن تقسیم انسان است به عهد سادگی و وحدت امتها و عهد حس و ماده که حسگرایی بعد از ساده زیستی و یک پارچگی بر اونها ظهور پیدا کرده که حالا بحثش در جای دیگه میاد. لذا مرحوم علامه وارد نقد این نظریه میشوند. اما ان اتباع الدین تقلیدون، اما اینکه گفته شد تبعیت از دین تقلید است، فیبطله، این معنا رو باطل میکنه که ان الدین مجموع مرکب من معارف المبدا والمعاد، دین مجموعه مرکب است از اعتقادیات به مبدا و معاد، من قوانین اجتماعیت من العبادات والمعاملات، و ترکیبی از قوانین اجتماعی که در جامعه بشری مطرح میشه، حالا یا امور عبادی یا امور معاملی، مأخوذتاً من طریق الوحی و النبوه، که اینها از راه وحی و نبوت گرفته شده. این قوانین الثابت صدقه بالبرهان، که صدق این راه که وحی باشد با برهان اثبات شده که انسان نیاز به ارتباط با عالم غیب داره و این نیاز با برهان عقلی اثبات شده. بل مجموعه من الاخبار التي اخبر بها الصادق صادقتون، از اون طرف عقل حکم میکنه تمامی اخباری که شخص صادق به آن خبر میدهد اونها صادق است. و اتباع اتباع للعلم، تبعیت از اونها تبعیت از علم است. لان المفروزه العلم به صدق مخبرها بالبرهان، چون مفروض این است که ما عالمیم به این که خبر دهنده این مجموعه اخبار صادق است با برهان، مانند این که کسی بهش به سخنش ما اعتقاد داشته باشیم که او صادقه، یک نظریه ای رو برای ما بیان میکنه و ما بدون این که تحقیق بکنیم و اثبات بکنیم نظریه علمی را از او تبعیت بکنیم. در مباحث علمی هم یک چنین تبعیت هایی برای انسان هست و اساسا عقل حکم میکنه که انسان جاهل باید از عالم تبعیت بکنه و در امور تجربی هم این چنین نیست که انسان ها تک تک برن این قوانین رو تجربه بکنن، اول فرضیه درست بشه بعد برن سراغ اثبات این قوانین با امور تجربی با ابزار تجربی. بنابراین با یک دلیل اساسی عقلی این تبعیت جاهل از عالم در هر علمی این تبعیت علمی است، تبعیت عالمانه است. ما همین روش رو هم در تبعیت از قوانین دینی از خدای متعال و اولیاء الهی اجرا میکنیم. مثلا وقت مرد فی البحث التالی به قوله تعالی و ادغال موسی به قومه این اللهی امرکم انتز به و غره کلامون فی التقلید، باید که در بحثی که این آیه رو ما تلاوت کردیم و بحثش رو کردیم در همین سوره آیه 68 یک بحثی در باره تقلید کردیم که اساساً محتوای تقلید چیه. ما این چنین نیست که هر تقلیدی رو باطل بدانی، اون تقلیدی که بیملاک باشه، اون تقلید باطل است. و من العجیب ان هذا القول قول من ليس بيده في اصول الحیات و سنن الاجتماع. عجیب این است که این سخن اصحاب حس قول کسی است که در دست او در اصول زندگی و روش‌های اجتماعی از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و پوشیدنی‌ها و نکاح و مسکن و غیر ذالک چیزی جز تقلید بر کوری کورکورانه نیست و اتباع الهوا من غیر تثبت و تبینه. اونها تبعیت از هوای نفس می‌کنند بدون اینکه در این معنا تأمل کرده باشند، تفحص کرده باشند و نمونهاش رو حالا ایشون بیان می‌فرمایند. نعم اختلقوا للتقليد اسما آخر، فرقی بله برای تقلید یک اسم دیگری رو ساختند اینها. و هو اتباع السنت الذی ترتضیه الدنیا الراقیه، اون تبعیت روشی است که دنیای مترقی اون را خوشش میاد. فسار تقلید به ذالک ممحو الاسم ثابت الرسم، با این بیان تقلید اسمش محو میشه، رسمش ثابت میشه، یعنی اسمش نیست اما خودش هست. مهجور اللفظ، لفظ رو کنار گذاشتن، معنوس المعنا اما خود واقعیت تقلید هست. یعنی اینها دنبال اون نظریاتی هستن که عموم مردم دنیا بپسندن، حالا ولی اون که باطل باشه. این رو خوب میدانن اما اون روشی که مبتنی بر اساس مدرکات حقیقی و واقعیات اون رو تقلید مذموم می نامد. و کان علق دل و کف دلا، این مثل که دلبتو در چاه بنداز شعارن علمی، این شده شعار علمی، و روغان مدنیه، یک ترقی اجتماعی به حساب میاد این مطلب. ولی و آدم الا تتبع الهوا فیضلت، این کلام نورانی دین که میفهمد که از هوای نفس تبعیت نکن تا اینکه به گمراهی برسی، تقلیدا دینی یا و قابلا خرافی یا، اینو بهش تقلید دینی نامیدن، سخن خرافی نامیدن. این مطلبی که مبنای حقیقی داره در زندگانی انسان، این رو تقلید نامیدن که دین میفهمد از هوای نفس تبعیت نکن، از حق تبعیت بکن. حق هر جا که هست اون رو بگیر، معتقد بهش بشو و به آن عمل بکن. اما اینها گفتن که ما باید ببینیم که دنیا چی میپسنده، دنبال پسند افکار عمومی و خواهش‌های نفسانی باشیم. به هر حال این یک طعنه‌ای بود که مرحوم علامه رضوان الله علیه به این گروه زدن که باید توجه داشت که مبناهای انسان دگرگون نشه در مسائل علمی. در مسائل علمی ما باید به مبانی فکری که حق است توجه بکنیم. و اما تقسیم سیر الحیات الانسانیه الى اربعه امور، فما بعین دینا من تاریخ دین الفلسفه یکذبه. اما اینکه این طایفه سیر حیات انسانی را به چهار عهد و دوران تقسیم کرده اند، این برخلاف آن تاریخی است که در دست ماست. فما بعیدین آمن تاریخ دین و الفلسفه یکذبه، اون تاریخی که از دین و فلسفه برای ما هست تکذیب میکنه این تقسیم بندی را. فین نتلو دین ابراهیم انما کان بعد عهد الفلسفه بالهند و مصر و کلدان، چون ظهور دین حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از دوران فلسفه هند و مصر و کلدان بوده است، و دین عیسی بعد فلسفه یونان، و کذا دین محمد صلی الله علیه وسلم و الاسلام کان بعد فلسفه یونان و اسکندریه. این ادیان بعد از دوران فلسفه و شکوفای این فلسفه ها بوده و رنگی از این فلسفه ها نگرفته. قبل جمله غایه تا اوج الفلسفه کانت قبل بلوغ الدین اوجه، فکر غایت اوج و بالا رفتن فلسفه قبل از رسیدن دین به اوج خودش بوده است. قبل از اینکه دین بیاد فلسفه به اوج خودش رسیده بود. بنابراین این تقسیم بندی باطله. و قد مر رفیم عمر ان دین التوحید یتقدم فی اهدهی علی جمیع الادیان الاخرى. در گذشتن بیان شد که دین توحیدی در عهد خودش، در ظهور خودش و جمیع ادیان دیگر مقدم است و آثار گوناگونی به این معنا دلالت داره. والذی یرتضیه القرآن من تقسیم تاریخ الانسان، آنچه که قرآن میپسنده از تقسیم تاریخ انسان اینه، هو تقسیمه الى عهد السذاجت و وحدت الامم و عهد الحس و الماده، که انسان ها تقسیم میکنه به دوران ساده زیستی که درک های خیلی ساده داشتن و یک پارچه بودن، و دورانی که هواهای نفسانی و تمایلات مادی بر اونها چیره شد و تیکه پارچه شدند، و از اون بعد هم خدای متعال شریعت را آورد که بین ایشان حکم بکنه و اختلافات رو از بین ببره، که مرحوم علامه رضوان الله این بحث رو به طور مفصل در آیه 213 سوره بقره بیان میکنند. و سیجی و بیان و فل کلام علی قوله تعالی کان الناس امتا واحدا و بعث الله النبیین. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهر.